درس 90. در ابتدای درس 90 بحثای جلسات قبل را به صورت خلاصه مطرح فرمودن که نفس را به جهت اینکه تعلق به بدن دارم و تغییر امور مختلف بدن می کند نفس می باید و بدن از اون جهت که مرتبه نازل است برای نفس قائم به نفس است، منتها نحوه قوام بدن به نفس این است که در مقام جسمانیت به حدوث ابتدا نفس از متن بدن تکون پیدا می کند و جسم سپس همینی را که از جسم زاییده شد جسم را محکوب خودش می کند و متقوم به خودش و از اون به بعد بدن به این حقیقتی که از او تکون پیدا کرد قائم می شود و تا لحظه ای که این نفس تعلق به این بدن دارد این بدن بدن این نفس به معنی که از این بدن قطع تعلق کرد دیگه این بدن بدن نفس نیست بلکه جسمی است گسیخته به جدای از نفس. تا موقعی که بر جسم ما اطلاق بدن می شود که نفس با این جسم جنبه ارتباط تصرفی داشته باشد، همین که ارتباط تصرف بین نفس و بدن منقطع شد دیگه بدن به عنوان بدن محسوب نمی شود بلکه به عنوان جسمی از اجسام نشأه طبیعی است. ولذا تا موقعی که اطلاق بدن بر جسم ما می شود بدن قائم به نفس قوامش به تعلق نفس بود، همین که تعلق نفس از بدن گرفته شد دیگه اطلاق نفس بدن بر جسم ما صحیح از اون بعد دیگه اصلا بدن برای اینکه هیچ نحوه تصرف نفس در بدن نمی کنه در جسم نمی کنه تا بدن نفس محسوب شد. این یکی از لطایفی است که در بحث معاد جسمانی هسته ها به این امر اشاره می کنند که اگر کسانی بخواهم بگویم که مراد از این بدن همین بدن مادی طبیعی که نفس هر آن از اون منقطع شد بخواهم در مقام معاد جسمانی و همین بدن منقطع از نفس استناد کنم این بحث پیش خواهد آمد تو بدن بدن نفس نیست در اون مقام و در بحث معاد جسمانی فرمودن که بدن نفس زجر میگیرد. اگر جسمی رو بدن با نفس رو تعلق نداشته باشد اصلا بدن نفس نیست با بحث معاد جسمانی برای اون پیاده بشه. حالا انشاءالله بحث معاد جسمانی در جای خودش باید طرح بشه تا ببینیم که چگونه باید مسائلش رو حل کرد. بعد این که الان در عبارت آوردن که بدن مرتبه ناصره نفس است و قائم و بدن بودنش تا موقعی برقرار است که ارتباط به نفس دارد به الا از بدن بودن مزمحل میشه میشود این جسم از اجسام نشأه طبیعی است. بعد فرمودنی که در بحث قبلی این رو داشتیم که نفس به ذات خودش ادراک مدرک است و در این ادراک هم هیچ احتیاجی و نه به قوا دارد نه به اموری به غیر از خودش بلکه علم نفس به ذات خودش که علم ذات به ذات از اون تعبیر می شود به صورت مستقیم و بهرن در مقام علم نفس به ذات خود اتحاد عالم و علم و معلوم میشه که معلوم خود نفس است عالم هم خود اوست علم هم خود اوست که در اینجا علم رابطه بین عالم و معلوم نیست چون در هر کجا همیشه علم رابطه است بین عالم و معلوم، اما در علم نفس به ذات علم رابطه بین نفس و بین معلوم که باز خود نفس است نیست، بلکه در حقیقت علم و نفس، نفس و معلوم باز خود نفس، اینها همه یه حقیقت میشن و یه واقعیت که اتحاد علم و عالم و معلوم بلکه به تعبیر شریف از ساها در کتاب شریف اتحاد عالم معروف که لفظ از اتحاد هم فراتر میرود عینیت است، که نفس در حقیقت همون علم است و علم همون نفس است و معلوم همون نفس و علم است و نفس و علم همون معلوم است، که هر جوهری که سر حد تجرب برسد نسبت به ذات خودش علم است و عالم است و معلوم، عقل است و عقل است و معلوم، که باز بحثش رو در پیش داشت. بعد در ادامه درس نبرد همون طرح مطلبی رو که از جناب شیخ الرئیس در درس 89 شد اون رو مطرح می فرمایند و یه مقداری از عبارات شیخ الرئیس ترجمه شد جهت توضیح بیشتر عبارت. مطلبی که در جلسه قبل عرض شد این بود که فرض کردیم که شخصی در هوای تل که عزیزان رو فرمودن بیروز آدرسش دارم در صفحه 273 صفحه قبل ادامه در 89 اونجا که فرمودید اما دلیل یکی که در فرد مذکور در دروس گذشته از شیخ و رئیس در مغایرت و تمجان نقل رو ترجم کردیم مراد از این در دروس گذشته در 22 صفحه 58. حالا برای اینکه یه مقداری اون مطلب رو بیشتر و دل بیاریم صفحه 58 رو لطف فرمایید. در پایان صفحه 58 دلیل تجلی را از جناب شیخ در اشارات مطرح کرد. دیروز از کردیم فصل دوم اشارات، فصل اول اشارات، فصل اول نمد سوم و در شفا هم در دو جا مطرح شد. حالا در پایان صفحه 58 بفرمان به این که اینک نقل دلیل، دلیل این خیشتن را چنین پندار که تمام اندام تندرست و خردمند، که هیچ گونه ناسلامتی در اعضا و جوارح انسان مشاهده نشد، چون به معنی اینکه در اعضای انسان سلامتی از دست برود رنج و ناراحتی و مریضی پیش بیاید باعث میشود که نفس با خارج مرتبط میشد. بخواهیم در این دلیل تجربی که نفس به ذات خودش علم دارد بدون هیچ واسطه کاری بکنه نفس نه با خارج مرتبط بشود و نه با بدن خودش ارتباط خاصی داشته باشد. این است که باید بدن را خیشتن به چنین پندار که تمام اعضا تندرست و خردمند. و حالا چشم ها بسته از باب این که چشم با بیرون ارتباط پیدا نکند، برای این به معنی که نفس با چشم با بیرون مرتبط شد دیگه اون توجه تام رو نسبت به ذات خودش نخواهد داشت. و انگشتان گشاده، برای اینکه اگر انگشتان هم دیگر متصل باشد موجب لمس این انگشت با انگشت دیگر بشود که به همین مقدار هم شده باز نفس مشغول بشه. در علم ذات به ذات در این دلیل تجربی میخواییم هیچ اشتغالی برای نفس پیدا نشه، دست ها و پاها باز و دور از بدن، مثل این که مثلا مصلح شده شبیه که شما یه ماشین رو بگیرید تمام اجزای این ماشین رو پیش هاش رو باز کنید اعضا و جوارش رو کنار هم دیگر فقط بگذارید، هیچ ارتباطی فعلا نداشته، دور از بدن بر یک دیگر. در هوایی اندازه گرمی ما با گرمی تن برابر، در فضای آرام و خاموش اون اعضا و گرمی باید مطابق با تن باشه، برای اینکه باز و بلامسه به کار نمید. تمام این فضایی که تا الان اینجا شده است مربوط به قوه لامسه بود و قوه بینایی باشه. چشم رو باید ببنده برای اینکه هیچ از راه چشم با بیرون مرتبط بشه. اعضا و جواره هم به این صورت فرض بشود که قوه لامسه هم به کار نمید. در فضای آرام و خاموش که نه به چیزی وابسته و نه بر چیزی ایستاده، بازم کار قوه لامسه رو با تأمین کن. اون فضای آرام و خاموش هیچ صدایی هم نباشد که قوه سامعه به کار نیاد، گوش چیزی نشد، برای اینکه به محض اینکه گوش شنید به فکر اخبار می رود که ببیند چه خبر. همین اندازه نفس مشغول میشه. به چیزی هم وابسته نباشد و بر چیزی ایستاده هم نباشد، چون فرض اینه که توی یک فضای تلخ رها شده باشد. به محض اینکه به یه چیزی بسته شد یا بر چیزی ایستاده شد، باز قوه لامسه به کار میاد. توی قوه لامسه عجیب در نفس در بدن حساسه، او به کوچکترین مشغول یعنی برخورد بدن رو مشغول. با این که در جلسات قبل هم عرض کردیم که هر قوه از قوای حسیه میخوان ادراک بکنن، اول قوه لامسه به کار میفتد تا بعد ادراکات انجام بده. تا گوش با هوا و ارتعاشات هوا لمس نشود، شنیدن تحقق پیدا تا چشم با خروج نور از چشم یا از بیرون به چشم تحقق پیدا نکند، لمس نکند، تماس پیدا نکند، بینایی انجام بده. تا زبان با غذا لمس پیدا نکند و هم نرسد، چشیدن تحقق پیدا نکند. و تا بینی با بو تماس لمسی پیدا نکند، بویدن تحقق پیدا نکند. اینه که ما همیشه گرفتار قوه لامسه هستیم. خب حالا تا اینجا که فرض آمده، فرض این بشه که خیشتن رو چنین انتظار که کذا به کذا به یک بارگی آفریده شد. چرا به یک بارگی آفریده شدی؟ برای اینکه اگر به یک بارگی آفریده نشده باشد، به تدریج باشد، درست است که الان چشم نمی بینن، گوش نمی بینن، نمی شنون و به لامسه لمس نمی کنن، اما از دست قربی خیال سیگار می کنن. اینی که الان میبینید اگر ما یه فضایی درست کنیم در سکوت به سر ببرد شخص و ارتباطش رو با بیرون قطع بکند، باز میبینید که باز مشکل تازه چه بسه مشکل بیشتر هم میشن. سرش اینه چون در مسیر کار تدریج بالا آمد، از راه حواس پنجگانه با به خیال با بیرون مرتبط شد، تمام ادراکات در ایام دوران سنین خودش را الان در قوه خیال و در قوه عقل و در انبار قوه خیال و در انبار قوه عقل دارد. به محض این که سکوت کرد، حواس پنجگانش با بیرون منقطع شد، حالا قوه خیال مشغولش میکنه، قوه عقل مشغولش میکنه، قوه وهم مشغولش میکنه. به تازه اینها که سکوت بکنن اونها خیلی خوشحال میشن، برای اینکه هر که اینها سکوت بکنن اونها میتونن بیشتر به مخزنشون روی بیاورن و تمام خاطرات، تمام اشکال، تمام صور، تمام مفاهیم، اون چرا که در طول عمرش به یاد گرفت الان دارد، همه رو میارد تمثل میدن و از تازه میفتد بگیر اون. اینه که برای اینکه ما فرض بکنیم که نفس به هیچ چیز علم نداره، به هیچ چیز، یک بارگی خلق شده، اون هم از راه اعضا و جواره هم که اینطور در هوای تلخ پرد شد، هیچ ارتباطی هم به بیرون ندارد. حالا میخوایم ببینید الان قوای او نمیتونن مشغول کار بشن، برای اینکه قوا در مقام عملش نیازمنده به بدن هم و ما بدن رو طوری فرض کردیم که قوه هیچ راه ارتباطی با بیرون ندارد. و از طرفی هم اینطور نبود که قبلا بی قبل از به یک بارگی وجود تدریجی داشته باشد که قواییشون از قبل ادراکاتی داشته باشند که فعلا اگر در مقام سکوت قرار گرفتن به دنبال مدرکات دارن که اون مخزنها رو بیرون بریدن. وقتی به یک بارگی شد یعنی این شخص انسان در این فرض مذکور هیچ نحوه علم نداره، هیچ نحوه ادراک نداره. حالا سوال در اینه که در ادامه میفرمان در اونگاه تنها به خود خودت آگاهی و جز آن از همه چیز ناآگاه، حتی ادراک به قوا هم نداره. حتی نفس در اون لحظه ادراک به قوا هم نخواهد داشت و از راه قوا هم ادراک به هیچ چیز نخواهد داشت، برای اینکه راه ادراک قوا هم بستیم و قوا هم قبل از تحقق به یک بارگی ادراکی هم نداشتن تا اینکه الان در مقام سکوت باز ما رو گرفتار بکنن، بلکه در این موطن در این مقام نفس خودش میشود و خودش با هیچ کس کار نداره و به یک معنا مرد میشود. همین مرد همینه. اما سری که مرد یا بهشت دنبال دارد یا جهنم بر اساس این است که اون چرا که قوا کسب کرده اند بعد از انقطاع اونها خودشون ظاهر می کنند. این دلیل تجربی اونجا رو خوب می تونه بیان کنه. مرد در حقیقت قطع نفس است از غیر خودش، گرچه قوا شأنی از شؤون نفس است، اما با این فرض معلوم می شود که حتی نفس می تواند اگر به یک بارگی خلق شود از قوا هم دست بکشه، اصلا قوا هم نداشته باشه. اما هرگز نمیده چیه نفس خودش رو نداشته باشه، ذات و جوهر تجردی خودش رو نداشته باشه، این که نمیشه. و مرگ میشه انقطاع نفس از غیر. منتها چرا مرگ حتما باید بهشت و جهنم رو به دنبال داشته باشد؟ برای اینکه تا الان نفس درست است که فعلا از غیر منقطع شد، اما تا قبل از انقطاع از غیر به غیر مرتبط بود و تمام قوا هم مشغول کار بودن. هم قوای پنجگانه ظاهری اون چرا که یافتن الانشون داره، هم دو قوه وهم و خیال هر چرا که کسب کردن الان داره. ولذا وقتی نفس به محض اینکه انقطاع از غیر کرد شروع میکند اون چرا که در مخازن دارد اونها رو سام میده، اون چرا که در مخزنها دارد سان میدهد، یا چیزهایی است که جهنم ساز است یا چیزهایی است که بهشت ساز. ولذا امکان ندارد که شخصی از این نشعه رخت بر ببندن اما نه جهنم داشته باشد نه بهشت. اینه که بین جهنم و بهشت بر حسب ظاهر تناقض است، رفعشون رو نشاید، جمعشون رو هم به یک تعبیر نشاید، یا باید این باشد یا باید اون باشد. چرا باید حتما یکی از طرفین قضیه تحقق داشته باشن؟ برای اینکه نفس به واسطه قوا با غیر مرتبط بود، چون مرتبط بود بر اساس ارتباط ادراکاتی دارد، چون ادراکاتی دارد مدرکات او ساخته اویان و منشآت اویان و در ذات اویان و عین ذات اویان. به محض اینکه از غیر قطع کرد توجه تام به نفس خودش تحقق پیدا کرد، در این مقام توجه تام اون چرا که در درون دارد حالا قبلا بیرون می‌ریزد. دیگه از این به بعد قبل شروع میشه، قبلی که خودش ساخته و خودش پرداخته. حالا این که فرمود به یک بارگی آفریده شدی، سرش اینه که اگر بخواد به تدریج آفریده بشود، مشکل تدریج این است که مدرکات در درون بعد از سکوت قیام می‌کند. اگر فرضاً بکنیم که بدن اینچنین باشه و نفس هم منقطع از بیرون بشود، ولی اگر به یک بارگی نباشد به تدریج باشد، بازم فرض قضیه اونی که میخواستیم جور در نمیاد، برای اینکه اون چرا که نفس قبلاً عقد کرده است الان تمام اونها باز در میآیند، باز نفس مشغول میکنه. و ما فرضمون در این دلیل تجربی است که میخواییم نفس و مطلقا از متن ذاتش نسبت به غیر منقطع شد و این انقطاع راهش این است که فرض این باشه به یک بارگی آفریده شد و در اونگاه تنها به بود خود خودت آگاهی و جز آن از همه چیز ناآگاه. این بود دلیل تجربی شیخ که بازگو کرد. حالا ادامه این درست خودتون لطف فرمایید مطالعه کنید. همین دلیل بود که در درس 89 در صفحه 373 فرمودن این درست رو آوردن 273 این که فرمود در فرض مذکور در درست گذشته که این دلیل این. حالا بعد از این که مرحوم جناب شیخ علی رحمت در ابتدای نمط سوم این دلیل تجربی رو مطرح فرمود، در فصل دوم که فصل بعدی نمط اشارات هست این تنبیهانی که الان در درس 90 داریم را مطرح فرمودن. دستاها متن اشارات رو ترجمه به فارسی فرمودن که متن دلیل تا اینجا نداشت، اما دلیل رو که یعنی ادامه بحثی رو که در همینجا داریم. حالا بفرمایید ببینیم که شخص که در اون فضای تل بدنش هم اونچنان هیچ رابطه هم با بیرون ندارد، رابطه هم با قوا ندارد، دفعتن هم خلق شده است، در این صورت آیا ادراکی دارد یا ادراک ندارد؟ اگر بگیم که نفس هیچ گونه ادراک ندارد، این باید برگردیم به بحث‌های قبلی که در جلسات گذشته عرض شد که نفس هیچگاه از خودش ناآگاه نیست. در بحث‌های قبلی عرض رسید که اونی رو که مانع ادراک است و مانع حضور است ماده است و چون نفس به سرحد تجرد رسید لذا مانع ادراک و حضور که ماده است از نفس دور شد، چون نفس مجرد از ماده دیگه دارای ماده نیست تا ماده مانع حضور به علم باشد. اگر نفسی که مجرد است در این فرض مذکور که دفعتن خلق شده است، الان همین الان که اینجا نشستیم گمان کنیم که دفعتن خلق شدیم در این فضای تن، الان نفس چگونه است؟ مجرد است. به همین فرض اگر نفس مجردن دفعتن خلق بشود، نفس مجرد از ماده معنا ندارد که هیچ گونه علم و آگاهی و شعور در متن ذات مجرد نباشه. در درس‌های قبل گفته شد که مجرد به ذات خودش عالم است و مجرد عین شعور و آگاهی است، ولذا نفس در مقام تجرد هیچگاه از مرتبه ذاتش ناآگاه نمیشه. در مقام ذات نفس هرگز غفلت کامل پیش نمیاد. البته غفلت نفس نسبت به شؤونش شاید پیش بیاد، یه وقتی از یه قوهش غافل باشه، یه وقتی از بدنش غافل بشه، یه وقتی از دیدن و شنیدن غفلت کنه، اما هرگز نمیشود که نفس رو غفلت تام رو کنه. به هر حال نفس از باب اینکه مجرد است دائما در حال توجه و در حال ادراک و در حال علم، منتها این علمش گاهی هم نسبت به ذات است، هم نسبت به قواست، هم نسبت به غیر است. گاهی غفلت پیش میاد، نسبت به قوا علم دارد، نسبت به غیر عالم نیست. گاهی هم غفلت شاد پیش میاد، نسبت به قوا و نسبت به غیر عالم نباشه و حضور نداشته باشه، اما هیچ موقع موجود مجرد در مرتبه ذاتش غفلت تام به او روی نمی آورد که هیچ نحوه آگاهی نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه مانع آگاهی و حضور که علم عین حضور است و حضور علم است، این مانع حضور و علم ماده است و فرق این است که نفس در مرتبه ذاتش بر اساس ادله نقل شده در دروس گذشته مجرد است. وقتی مجرد شد دیگه فرق ندارد که ما این بخش رو بخواییم دنبال کنیم که حالا نفس در اون مرتبه که دفعتن خلق شده است با فرض مذکور به خودش اصلا علم نداشته باشه، یعنی هیچ نوع اصلا علم نداشته باشه. اون وقت اگر مجرد شد قطعا علم دارد و اگر علم دارد قطعا علم او به ذات خودش برمیگرد. حالا قبل از این که علم او به ذات خودش برمیگردد ما الان نتیجه بگیریم، جناب شیخ دارن قبل از این مرحله رو میگذرن. میفرماد حالا که نفس در یه همچین فرضی علم دارد، شعور دارد، آگاهی دارد، مدرک نفس، چون علم معلوم میخواهد، ادراک مدرک میخواهد، مدرک خود نفس است، ادراک آگاهی نفس است. این علم نفس و خود نفس به ادراک او به چی تعلق باید بگیرد؟ به یک مدرکی، چون بین علم و عالم و معلوم از صفات، از نسب در منطق نسبت تضایفه. نه علم بی معلوم می شود، نه عالم بی علم می شود، نه علم و عالم بی معلوم می شود، چون در تضایف قهرن نسبت طرفی نیست، از یک طرف نیست. برای اینکه این مقدمه رو بیشتر توضیح بدیم، این را داشته باشید. مثلا شما اگر در بحث تضایف می فرمایید این شیء اضافه دارد به اون شیء، اون شیء هم نسبت دارد به این شیء. مثلا این شخص پدر است، این فرد فرزند است. در پدر بودن و فرزند بودن نسبت یک طرفی نیست، نسبت دو طرفی. نمیتونیم بگیم که آقا این پدر این آقاست، همین اندازه پدر بودن اثبات نمیشه. میفرمایید که این پدر است اضافه دارد به پسر، اینم که فرزند است اضافه دارد به پدر. پدر بودنش به یک نسبت اثبات نمیشه، پدر بودن به دو نسبت اثبات میشه، فرزند بودن هم به یک نسبت اثبات نمیشه در تضایف، به دو نسبت اثبات میشه. تضایف از باب تفاعله، در تفاعل طرفین به هم دیگر نسبت دارن. مثلا دو نفری که در حال زد و خورد هم دیگر هستن، میگیم اینها در حال تضارب هستن، دارن هم دیگر رو میزنن، این دارد او رو میزند، اونم دارد این میزند. در تضارب حالا یه وقتی شخصی دارد شخص دیگر رو میزند، میگیم این ضارب است، اون مضروب است. پس اینجا یک ضارب داریم، یک مضروب. اما اگر شخصی هم ضارب است هم مضروب، مقابل او هم ضارب است زننده، هم مضروب است کتک خورنده، پس بین این دو تا شخص تضارب است، یعنی هر دوتا هم ضاربند هم مضروب. در اونجایی که یک شخص ضارب باشد یک شخص مضروب، نسبت از یک طرف صادق، این نسبت به او ضارب است، درست، این نسبت به این مضروب است، درست. اما اونجایی که طرفین دارن هم دیگر رو میزنن، نمیشود بگید که این نسبت به او ضارب است، یک طرف کافی نیست، باید بفرمایید این نسبت به این آقا ضارب است، که این آقا هم نسبت به این آقا ضارب است، تا تضارب پیش بیاد. تضایب از باب تفاعل، در تفاعل در باب مفاعله باید دو تا نسبت تحقق پیدا بکنه تا دو تا شی نسبت به هم دیگر تضایب پیدا کنه. مثلا در باب علم و عالم تضایف هست، خلق و خالق تضایف دارن، عبد و مولا تضایف دارن، رب و خلق، رب و مربوب تضارب، الله الوهیت و معلوهیت تضایف دارن. مثلا همینجور صفاتی که در ادعیه آمده، مثلا باسط با مقصود تضایف دارن، باوز با مقبوض تضایف دارن، همینطور صفات متقابلی که بینشون تضایف است، در تضایف دو تا نسبت تا تحقق پیدا نکند اصلا تضایف تا نمیگیرد. حالا این شخص پدر است برای ایشون، به همین اندازه پدر بودنش اثبات نمیشه. باید بفرمایید که این شخص پدر است از برای این شخص، که این شخص پسر است از برای این. اگر از اون طرف نسبت پسر بودن رو به این پدر برگرداندی، اثبات می شود که این پدر است. ولی اگر پدر بودن رو فقط این بر برید، بگید این شخص برای این شخص پدر است، که از اون بر نیایید، نگید که این شخص برای این فرزند است پدر بودن، این اثبات نمی شود. بین پدر بودن و پسر بودن چون نسبت تضایف است، در تضایف با دو تا نسبت تحقق پیدا بکنن، بعد از تحقق نسبتین تضایف ثابت میشه. این هم نمیتوانید بگید پسر این پدر است. باید بفرمایید که این پسر این پدر است که ایشون پدر ایشون است. اگر از این که به بعد رو نیاورید بین طرفین تضایف برقرار نمیشه. حالا بیاییم در باب این معالم، در باب حق و خلق، در باب رب و مربوب. این که فرمودن خالق است، اون وقت تازه خالقیت اثبات میشه. اگر ما بگیم خدا عالم رو خلق کرده است پس خالق عالم است، این خالقیت اثبات نمیشه، چون بین خالقیت و مخلوقیت تضایف است. باید بفرمایید خدا که عالم رو خلق کرده است خالق عالم است، که عالم مخلوق خداست. اگر این که عالم مخلوق خداست رو نیاوری اصلا خالقیت خدا اثبات نمیشه. عالم هم مخلوق خداست، به همین اندازه کافیه در مقام اثبات خالق مخلوقیت نیست. باید بفرمایید عالم مخلوق خداست، که عالم خدا خالق عالم است. از این نسبت دوم وقتی اثبات شده رسیده ای، بعد اثبات می شود طرفین تضایف. عالم و معلوم و علم با هم دیگر تضایف دارند، در صورتی این عالم است که اون معلوم این عالم است. ولا صرف این که بگید این عالم است، از اون طرف معلوم بودن این عالم را نسبت ندهی، عالم بودن این طرف اثبات نمی شود. حالا نفس ناطقه به ذات خودش عالم است. اینقدر داشته باشید، نفس می شود عالم، باز ذات خودش و خود نفس می شود معلوم. نسبتی که بین ایشون برقرار شده، رابطهش می شود علم. نفس به ذات خودش عالم هست. اینجا نفس می شود عالم، معلوم می شود خود نفس، علم او به ذاتش هم که علم. حالا اینجا بفرمایید تضایف چگونه برقرار بشه؟ اگه میخواید بر اساس اتحاد برخورد بکنید، تضایف چجوری برخورد بشه؟ بگیم زید پدر است از برای خودش، که خودش پسر است از برای خودش. اینی که در علم ذات به ذات اصلا عالم و معلوم عین هم نه غیر هم. برای اینکه اگه بخوام غیر هم باشن، لازمش این است که بگیم نه عالم است نسبت به ذاتش که نفس است، که نفس نسبت به خودش معلوم است. پس اینجوری میشه بگیم زید مثلا اکبر نسبت به اکبر میشود پدر، که اکبر نسبت به اکبر میشود فرزند. پس لازمش اینه که اکبر نسبت به خودش هم پدر باشد هم فرزند. این میشه اجتماع نقیضه محال. و نسبت به این که طرفه در علم ذات به ذات درست است، میگیم علم عالم معلوم، اما اینه که فرمودن علم و عالم و معلوم در علم ذات به ذات عینیت دارن، نه جدایی از هم. حالا اینجا سوال میکنیم که اگر در اون فضای تل که نه قوه لامسه کار میکنن، نه قوه شامه کار میکنن، نه اصلا قوه هیچ کار میکنن، و نه انسان در اون موقعی که دفعتا خلق شده است از قبل هیچ گونه علمی ادراکی فراهم کرده است، در اون لحظه آیا علم دارد نفس یا ندارد؟ اگر بفرمایید اصلا نفس علم ندارد، پس لازمش این است که یک موجودی که در مقام ذاتش مجرد است هیچ گونه علم نداشته باشد. اگر علم نداشته باشه سوال میکنید چرا علم ندارد؟ علت این که نفس در اون مقام اصلا ادراک نمی کند، علت عدم ادراکش چیه؟ چون در مسائل فلسفی فرمودن اونی را که مانع ادراک هست ماده است. فرض این است که نفس که در این هنگام دفعتا با بدن در این فرض مذکور دلیل تجربی خلق شده است، مجردن خلق شده به یک بارگی. خب اگر مجردن خلق شده است، او که در اون مرتبه ذاتش ماده نیست، چی مانع او شده است که علم نداشته باشد؟ هیچ گونه مانع نیست. پس مانع هم که نیست، موجود مجرد هم که هست. در فلسفه هم فرمودن هر مجردی هم متنش علم و شعور است و آگاهی. پس این فرض قضیه که نفس در این صورت اصلا علم ندارد، این فرض از مدار بحث بیرون.
اگر علم دارد، علم او به یک مدرکی و به یک معلومی تعلق میگیرد. حالا اینه که در فرض چیز فصل بعدی تنبیه هم سؤال، آیا تحصیل میکنی که مدرک تو پوست تو که بسر از اون رو ادراک میکند؟ از اینجا سؤال پیش میاد. حالا این لحظه ای که نفس در اون هوای تلق علم دارد، اینی که اصلا فرض علم ندارد رو جناب شیخ مطرح نفرمود، برای اینکه فرض علم ندارد در موجود مجرد راه نداره. اگر مجرد است حتما علم دارد. اگر علم دارد، این علم او به مدرکی تعلق میگیرد. مدرکش چیه؟ حالا تک تک اعضا و جواره رو میشموره. اگر مدرک تو پوست توست که فرض اینه که نیست. اگر مدرک تو اعضا و جواره توست که فرض اینه که نیست، چون فرض اینه که در اون فضای قضایی، در اون فرض مذکور بدن تلق رها و قوای ادراکی هم هیچ مشغول کارم نیستن، نفسم به یک بارگی با یه همچین بدنی هم بله تعقب پیدا کرده. اینه که هیچ یک از اعضا و جواره نفس در اون موقع برای نفس مدرک نیستن. حالا همینجور مطالعه بفرمایید تا در صفحه بعدی فرمودن به این که در فرد مذکور عضوی از اعضای تو از قبیل قلب و دماغ هم نیست، چگونه بوده باشد به حال این که وجود اونها بر تو پوشیده، مگر این که به تشریح دانا شده. و مدرک تو در اون لحظه جملگی جمله همگی بدن تو نیست، و چون خودت رو بیازمایی برای ظاهر است که خودت را ادراک میکنی و از تفاصیل اعضایت غافلی. پس مدرک تو جمله بدن و همگی آن نیست. خب تازه اگر بخواهد ادراک شما مربوط به بدن باشد، بدن که مرکب است، هر مرکبی ترکیب یافته از اجزا و مرکب بدون اجزا وجود خارجی نخواهد داشت. هر شیئی که مرکب از اجزایی شد، متن وجود مرکب را همون متن وجود اجزا تشکیل میدن. اینه که قهرن در این مقام علم شما هیچ مربوط به بدن که مرکب از اعضا و جواره هست نخواهد. پس اگر شما علم و هیچ گونه از اعضا نداشتید، قطعا علم به مرکب از اجزا که مجموعه بدن هم باشد، باز اینجا علم شما به او تعلق هم پیدا نمی کنه. اینها رو که مقدمه گرفتم در نتیجه میگوید پس در اون لحظه بگی علم نداریم که نمیشود. بگی علم داریم. معلوم شما چی؟ نه اعضا هست که اجزاین، نه مجموعه بدن و مرکب است به نام بدن که ترکیب یافته از اجزا. پس تصدیق میفرمایید که علم شما در اون موطن فقط به ذات شما تعلق میگیرد. منتها با فرض بحث تزایف که کردیم، عرض کردیم که اینجا علم و عالم و معلوم یه حقیقت است، نه جدا. چون تزایف در بین علم و عالم و معلوم موقعی تعقب پیدا میکند که بین علم و عالم و معلوم جدایی باشه. اینه که میفرماید پس مدرک تو چیزی دیگر جز این اجزاست، جز این اشیاست، غیر این اشیاست که تو اونها را در فرض مذکور ادراک نمی کنی. برای اینکه هیچی که از اعضا و جواره بدن در اون مقام ادراک نمی شستن. پس مدرک شما یه چیزی غیر از ایناست. باز اون چیزی پیدا کنی که خودت دید. و حال این که مدرک ذات خود هستی و در این که تو باشی اون اشیا رو ضروری نمییابی. میخوای در مقام ذاتت خودت باشی، چه ضرورت داره که حتما با بدن باشی؟ این که عرض کردیم با بدن بودن انسان فقط به جهت نفس بودن اوست، نه به لحاظ جوهره گوهر ذات او. ولذا در روایات آمده که ما اگر بگیم که خداییم، از اون جهت که خدا تعلق به ما دارد ما به اون مرتبطیم، درست. حقم از اون جهت که مرتبط به ما، ارتباط به ما دارد، حق است، خالق است، درست. اما باز می فرماد و نحنو بله و هو هم هو. برای این که وقتی در مقام ذات می نگری حق حق است. اگر میگیم حق در مقام ذات است، در مقام خلق با خلق مرتبط است، این به لحاظ تعلقشه. به لحاظ قطع تعلق بخونی حق در مقام ذات خودش خودشه. اینجا هم نفس در مقام تعلقش به بدن نفس است. بلا در مقام ذاتش به ذاتش خودش خودشه. هیچ یک از اعضا و جواره براش ضرورتی نداره. این که در عبارت فرمود در این که تو باشی اون اشیا رو ضروری نمیابی. حالا شما میخواید شما باشید، چش باید باشه نه، قوه باصره باید باشه نه، قوه سامعه باید باشه نه، قوه وهم و خیال باشه باید نه. اما از اون جهت که تو هستی، هیچ یک از قوا در تو دخالت نداره و هیچ که از اعضا و جواره در توئیت تو دخالت نداره و در اون مقام تو بودن تو خودت رو ادراک میکنی و از غیر غافلی. این هم یک دلیل بر این که نفس غیر از بدن است و نفس مجرد از ماده به بدنه. اینه که از این دلیل تجربی خواستم به عنوان یکی از ادله تجرد نفس از بدن استفاده بفرمایم، که حالا حدود تقریبا تا اینجا الان حدود 10-15 دلیل اقامه شده بر تجرد نفس از بدن. خب حالا از مطالب و تراجم فوق در این درس و دو روز گذشته نتیجه حاصل شد که نفس ناطقه غیر از بدن یک و مدرک ذات خود به نفس ذات خود است دو و هیچگاه از ذات خود غافل نیست، چون مجرد از ماده و عوارض و لواحق و احکام آن است سه و حجاب حضور و صورت علمی و وجود جمعی و نوری بودن فقط ماده است. این است که ما از این جمله استفاده کردیم. در مقام تفسیر و شرح بیان مرحوم جناب ابن سینا دیگه بفرمایید در اون فرض مذکور در اون مقام نفس اصلا علم ندارد راه ندارد. برای اینکه علم ندارد دلیل چی علم ندارد؟ زیرا اون چرا که مانع حضور و علم است ماده است و فرض اینه که نفس در اون مقام مجرده. اگر مجرد شد چرا علم نداره؟ خب حالا اگر علم نداشتنش دلیل نداره، قهرن داشتن علمش ثابت. حالا اگر علم داره، ببینیم معلوم و مدرک علم در اون موطن برای نفس چیه. اینی که این دلیل تجربی در تندیه ها حالا جا میفته. خب حالا تازه این از اینجا میخوام یه پله بالاتر برویم که این مطلب فقط مربوط به نفس ناطقه انسان نیست. هر موجودی که مجرد است قطعا عقل است و عاقل است و معقول. هر عقلی هم معقول است هم عاقل، هر عاقلی هم عقل است هم معقول، هر معقولی هم عاقل است هم عقل. اینه که در مقام عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم مطلقا عینیت پیش میاد. اگرم فرمودن اتحاد، معلوم می شود از اتحاد متعارف حرف بالاتر نیست. ولذا هست آقا برای اینکه این بحث رو به دقت به پیمایند، در کتاب شریف اتحاد عاقل معقول یکی از درسها را در مسئله اتحاد مطرح فرمودن. بعد حالا رفتید اگه دارید مراجعه بفرمایید، حدود 5-9 اتحاد مطرح شد. بعد تا ببینید اتحاد عقل و عاقل و معقول، اتحاد علم و عالم و معلوم، اتحاد مدرک و مدرک و ادراک، اتحاد عاقل و معقول و عقل، ببینیم از چه نوع اتحادیه. در اونجا فرمودن که مثلا اتحاد کذا داریم، اتحاد فلان داریم، اتحاد فلان داریم. یکی از چیزهایی که از ابتکارات هست در بحث اتحاد عاقل معقول، اتحاد اندکاکیست. اتحاد انتفاقی در هیچ یک از کتاب‌های فلسفی و عرفانی نیامده. تا اونجایی رو بنده اطلاع دارم اینطور. ولذا در بحث فهرست موضوعی ما یه بابی رو باز کردیم تحت عنوان ابتکارات هستاقا در رشته‌های علمی. یکی از چیزهایی که به ابتکارات اینشون ابتکار شده همین بحث اتحاد انتفاقی در مبحث اتحاد عاقل معقول. اون وقت مرحوم جناب سرور متعالین رحمت الله علیه در اسفار اصل اتحاد عاقل معقول رو ابتکار کرد، هستاقا هم در کتاب شریف اتحاد عاقل معقول اتحاد اندکاکی را مطرح فرمود. برای اینکه اگر اتحاد اندکاکی نباشه که عقل و عاقل و معقول مندک که در حق هم بشون یه حقیقت بشون، بخوایم هر یک از ادراکات اتحادهای اقسام دیگر بگیریم به مشکل میفتیم. این بحث در کتاب اتحاد عاقل معقول به نحوه مبسوط انشاءالله هست میشه. خب حالا که این طور شده میفرمایم که این معنا اختصاصی به نفس ناطقه ندارد، بلکه هر موجود عاری از ماده و احکام آن صورت علمیه است. صورت علمیه. الان نفس ناطقه شما مجرد هست یا نه؟ مجرد از ماده است، پس صورت علمیه. تا انشاءالله برسیم ببینیم که راجع به مسائل اعیان ثابته در عرفان چی میخوان، که تمام موجودات صورت علمیه دارن در صفت ذات ربوبی و اون صورت علمیه هم ذاتشونه و اون صورت علمیه هم عین ثابتشونه. الان عین ثابت شما متن نفس ناطقه شما همون متن ذاته و متن ذات عین ثابته و متن عین ثابت ذات همون صورت علمیه است، که صورت علمیه رو میفرمایید علم. نفس رو به جهت این که این علم رو دارد عالم، خودش از باب این که خودش برای خودش دارد میشود معلوم و میشود عینیت نفس و علم و صورت علمیه و معلوم و همه چی. به دنبال قبر جدا نگردید، به دنبال برزخ جدا نگردید، به دنبال قیامت جدا نگردید، به دنبال جهنم و بهشت جدا نگردید، به دنبال حرور این جدا نباشه. هر چه هست تو همون متن ذات نفس، تمام صور علمیه ای رو که در متن ذات نفس بر اساس اتحاد عاقل معقول کسب کرده است همه مجردن. صورت علمیه مجرد، نفس مجرد، معلوم که خودش هست مجرد و هرگز در بخش مجردات وحدت عددی هم که نداری. بگید صورت علمیه یک، نفس دو، ذات بودنش سه، این ستا با هم دیگر یکی میشن. وقتی وحدت عددی نبود میشه وحدت سعی. در وحدت سعی نفس و علم و معلومش همه یه حقیقت میشن، منتها یه حقیقت وسیع، یه حقیقت وسیعی که فقط در یه خواب میلیون ها شکل میسازن، یه حقیقت وسیعی که فقط در یک خواب آسمون ها و زمین و آفتاب و ستاره ها و دریاها و جنگل ها رو ساخته است. از خواب بیدار شد میگه این همه رو خواب دیدم. همه هم خودشه، همه هم ساخته خودشه، همه هم معلوم خودشه. خیلی وسیع میشه. و مدرک ذات خود به نفس ذات خود است و جوهری نوری مستقل و قائم به ذات خود است. این البته الان در ابتدای راهه، بعد وقتی جلوتر میروید یه مقداری بحث و قوی تر که میفرمایید از تا هم فرمودن حالا ببینید که نفس خودش خودشه. نفس دارای چهار بخشه: بخش مادی، بخش مثالی، بخش عقلی، بخش الهی. مادی نفس بدن، مثالی نفس خیال، عقلی نفس قوه عاقله، الهیت نفس اینه که اصلا نفس نفس نیست، غیر مستقل. شما الان چون تا در مرتبه عقل می روید هسته ها فرمودن که نفس جوهری نوری و مستقل و قائم به ذات خودشه. این تا کجا؟ تا مرتبه عقل می روید. اما از مرتبه عقلی که بالاتر رفتید جنبه الهیت نفس هست. در الهیت نفس، نفس هیچ استقلال وجودی ندارد. به اون موجودی که مخرج نفس از نفس به کمال بود، که الان نفس رو به کمال رسوند، به سرحد تجرد رسوند، صورت علمیش رو و نفس رو با هم متحد کرد، الان هم نفس و صور علمیش و تمام ادراکاتش و تمام خواب و بیداریش و تمام فکرش و تمام قوه عاقلش و تمام قوای او و همه مخازن وجودی او یک پارچه به اون موجود مافوق مجرد عقلی وابسته. اگر اون موجود مجرد عقلی هم مستقل هست، در محدوده عقلیتش مستقل است که هر عقلی عاقل است و معقول، اما وقتی می روید برای اون موجود مجرد عقلی هم جنبه الهیت که قائل می شوید، اونم می شود غیر مستقل. حالا این بحث رو در رساله شریف صد کلمه مطرح فرمودن، در یکی از کلمه رساله صد کلمه فرمودن به این که هر موجودی دارای چهار بخشه: بخش مادی، بخش مثالی، بخش عقلی، بخش الهی. من جمله انسان هم یک موجودی است ممتد از فرش تا عرش، یک من از فرش تا فوق عرش 2، از فرش تا عرش بخواید بگیرید که از بدن و قوه خیال و قوه عقل، تا اینجا میفرمایید نفس نسبت به ذات خودش عالم است و علم است و معلوم، عاقل است و عقل است و معقول، تا اینجا میفرمایید مستقل که الان تو عبارت آمد. فوق عرش بودن نفس مربوط به الهیت نفس است. در مرتبه الهیت نفس دیگه اونجا معلوم میشود که مستقل نیست. تا اینجا که از مادون به نفس نگاه میکردیم تا مرتبه عقل خیال میکردیم که مستقل و مستقل بودنش هم درسته، اما وقتی به جنبه الهیت نفس که رسیدیم، در جنبه الهیت نفس، نفس هیچ استقلال وجودی نداره، چون فقیر ذاتیست به غنی به ذات وابسته. خب حالا اگر اینه، هر مرتبه مافوقی هم جامع مرتبه مادون است. قوه خیال جامع قوای حسی است. قوه عقل جمع می کند بین قوه خیال و بین حس. در مرتبه عقل که نفس جوهریست ذاتن مجرد و لذا هم عاقل است و هم معقول است و هم عقل، تا اینجا جامع مراتب مادون. وقتی به مرتبه الهیت که رسیدی، در مرتبه الهیت نفس می شود فقیر به مافوق. اون فقر مرتبه الهیت جامع همه مادون است، چون مرتبه الهیت نفس فقر ذاتی نفس است به بالا، این مرتبه فقر ذاتی نفس جامع تمام مراتب مادون. اونجایی که مربوط معلوم می شود عقل استم فقیر بود، اونجایی که وهم داشتم فقیر بود، اونجایی که حس داشتم فقیر بود، اونجایی که بدن داشتم فقیر بود، اونی که مرتبه الهیت نفس است جامع تمام هر سه مرتبه مادون. چون مرتبه ماده، مرتبه مثال، مرتبه عقل، مرتبه الهیت، در قوس سعود هر مرتبه مادون متأخر مرتبه مافوق، مرتبه ماده متأخر مرتبه وهم و خیاله، وهم و خیال متأخر مرتبه عقل است، و مرتبه عقل و وهم و خیال و بدن مسخر مرتبه الهیت هم. اگر مسخر مرتبه الهیت هم، مرتبه الهیت فقر محض است. پس این که فقیر محض شد، تمام مادون همه فقر محض هم. برای نفس هیچی باقی نیمونه جز فقیری داد کردن. حالا اون عالم با همه این که داراست باز فقیر شده، تمام دارایی های او همه فقیر شده. حالا اونجا در اون مقام همه از دست برفت و او شده است انه و انته و هوه او شده. خب این تا اینجا که آمدیم یک تله بالاتر. پس اون گوهری که مخرج نفس از نفس به کمال است، قهرم نفس که به توسط اون موجود بالاتر الان رسید به سرحد تجرد، علم است و عالم است و معلوم، عقل است و عاقل است و معقول. خب اونی که نفس رو دارد از نفس به کمال میرساند، قهرن اون هم علم است و عالم است و معلوم. اینه که فرمودن او هم علم و عالم و معلوم است و حیات محض و نور صرف است، چون عاری از حجاب مادی. و اگر موجودی، حالا تا به عقل رسیدیم بالاتر از عقل، و اگر موجودی به حسب وجود و رتبه فراتر و برتر از وی، مراد از وی اون مخرج نفس از نفس به کمال، اگر باز بالاتر از اون موجود عقلی که نفس را از نفس به کمال میرساند، بالاتر از او هم یافتیم، قهرن اون هم علم است و عاقل است و معقوله، موجودی اکمل به در نهایت کمال خواهد بود. بنابراین هر چه انسان از ماده بر کنار بشود و تعلقش بدون کمتر و تجردش از آن بیشتر گردد، انبساط روحی، اینو میگن شرح صدر. الان اون بطون معنای شرح صدر روشن شده. علم نشره و که صدره، تو وسیع نشدی، تو از ماده آمدی بالا، از عالم وهم و خیال آمدی بالا، رسیدی به عقل، از عقل رسیدی الان در مقام فقر، ولذا در مقام فقیری که مرتبه الهیت انسان است، اون مقام نهایت شرح صدر. چون نهایت شرح صدر است، دادش از همه کس بلندتره. بیشتر از دیگران خدا خدا میکنند، از دیگران بیشتر زجه میزنند، ناله میکنند. ولی ما کجا گریه میکنیم؟ گریه ما با گریه جناب امیرالمومنین هیچ قابل قیاس نیست. برای اینکه او در مرتبه الهیت چون رسیده است، ادراک فقر رو به حقیقت کرده. ما هنوز هم میگیم ما جسد داریم، ما خودمون ادراکات داریم، ما خودمون منشآت داریم. اینه که ما کجا فقیر، ایشون کجا فقیری، ما تا فقیری ایشون، بین ما تا هست امیر راهه، بین ما تا هست امیر چقدر راهه، بین فقیری ما هم تا فقیری هست امیر به همین اندازه فاصله. انبساط روحی به انکشاف عقلی و فکری وی بیشتر خواهد شد. اینه که حالا اگر او بگوید ما در قلعه خیبر رو کندیم و 40 ضرب به عقب انداختیم، من میگم 40 ضرب اگه میشه این سرش اینه که داره خودشو با اونجا ریاست میکنه، زیغ وجودی داره، میخواد برای اونی که شرح صدر پیدا کرده از تعیین تکلیف کنه. حالا خودش نه اینکه زیغ وجودی داره، قدرتی نداره که بدنشو نگه داشته باشه. حالا اگر کسی به اون مرتبه رسید، بدن مقهور هست یا نه؟ تا هر وقتی بخواهد میتواند نگهدارش باشه یا نه؟ بحث شب هم با این تعمیم میشه. تا اگر به تمام و کمال از غطاء ماده بدرآید، آثار روحی وی بسیار قوی و شدید خواهد شد. بعد نه تنها از ماده بدر میاد، در اون مرتبه الهیت حتی از عقل هم مجرد میشه. ولذا تجردی را که برای تنزیه حق آقای حکیم برای خداوند می آورد، تنزیه حکیم عین تشبیه عارف میشه. عارف می فرماید به این که باید خداوند رو طوری تنزیه کنی که در اون مرتبه تنزیه هیچ کس با خدا شریک نباشه. اگر شما فرمودید که نفس مجرد از ماده است، نفس را از ماده تنزیه کردید اما از محدود بودن تنزیه نکردید، پس این تنزیه نفس عین تشبیه نفس. اگر کار به جایی برسه که نفس را در قوس صعود حتی از عقل هم تنزیه کنید، اون میشه مقام لایقفی. الان داریم سیر بحث، تقریبا 10 درس مونده که به بحث مقام لایقفی برسیم. الان سیر داره طوری پیش میره که نفسم در سیر سعودیش از عقل هم مجرد می شود. الان تا اینجا داریم جان می کنیم بگیم نفس از ماده مجرد است. بعد بالاتر که می رویم می گیم نفس نه تنها از ماده مجرد است، بلکه از تعقل و عقل هم مجرد می شود. اگر مجرد از عقل شد، می شود مرتبه الهیت نفس. هیچ موجودی در نظام هستی نمیتواند از عقل مجرد بشود جز نفس ناطقه انسانی. چون نفس ناطقه انسانی از عقل هم مجرد میشود، ولذا فرمودن که الواحد لا یستر منه الا واحد. اون الواحد اولی وحدت حقه حقیقی ذاتیه صمدیه دارد. در کتاب شریف عیون مسائل نفس این مطرح شده و نفس ناطقه انسانی هم وقتی رسید در تجرد از عقل، کمونی که به تعبیر شریف روایات معراجیه جناب رسول الله از جبرائیل فاصله میگیرد و جبرائیل قدرت پرواز ندارد، اون مقام تجرد از عقل حضرت خاتم است. در اون مقام تجرد از عقل دیگه هیچ کس بین او و بین الواحد حقیقی که وحدت حقه ذاتیه صمدیه دارد فاصله نیست. این می شود وحدت حقه ذلیه، اون می شود وحدت حقه حقیقیه. ولذا از انسان کامل تعبیر می شود به ذل الله، تعبیر می شود به مثل الله. و این ذل ذل نداره و این مثل مثل نداره. لیس کمثله ذل و لیس کمثله شی. الحمدلله رب العالمین.